صلى الله على محمد وعليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استصحاب در امور تدریجیه بود، مقدماتی بیان می شد. مقدمه پنجم، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن امور تدریجیه اقسام ثلاثه، سه قسم ما امر تدریجی داریم. یک این که امر تدریجی عبارت است از همون زمان، و این زمان قید است برای خود تکلیف، چه اون تکلیف و اون حکم از احکام وضعیه باشد و چه از احکام تکلیفیه. و در این صورت که زمان قید حکم وضعی یا تکلیفی شد، اون اثری که مال اون حکم وضعی یا تکلیفی هست برای زمان خواهد بود. یعنی اگر زمان بود این اثر هست و اگر نبود نیست. و اگر استصحاب در این زمان جاری شد، اون اثر برای این زمان ثابت خواهد شد. اونجایی که زمان قید حکم وضعی باشد، مثل خیار حیوان، در معامله حیوان که اگر حیوانی خرید و فروش شد، خیار حیوان تا 3 روز برای مشتری خواهد بود. حالا این خیار که حکم وضعی هست برای این 3 روز اول معامله هست و جایی که اون زمان قید حکم تکلیفی باشد، مثل صوم ماه رمضان، در ماه رمضان که روزه واجب است، اثری که هست مال اون زمانی است که ماه رمضان هست. در غیر ماه رمضان اون اثر صوم نیست. و اگر استصحاب جاری باشد در امر تدریجی که بعدها داند، اگر در اون 3 روزی که خیار حیوان بود شک شد که آیا 3 روز تمام شد یا نه، اگر استصحاب جاری باشد بگیم هنوز 3 روز باقی هست، اون خیار هنوز ثابت خواهد بود. وقتی خیار از بین می رود که 3 روز تمام باشد، پس این خیار حیوان که حکم وضعی هست اثر است برای زمانی که همون 3 روز اول معامله باشد. یا در ماه رمضان اگر شک کردیم که ماه تمام شده یا نه، اگر استصحاب جاری شد در بقای ماه رمضان، اون اثری که مال رمضان مال صوم هست در اینجا ثابت خواهد شد. پس قسم اول این شد که امر تدریجین زمان است، چه این زمان قید حکم وضعی باشد و چه حکم تکلیفی. قسم دوم اینه که امر تدریجی زمان هست، ولی این زمان قید است برای متعلق تکلیف. در اون قسم اول زمان قید خود تکلیف بود، چه تکلیف وضعی باشد و چه به اصطلاح تکلیفی باشد. در این قسم دوم زمان قید است برای متعلق تکلیف و به تعبیر برای مأمورون به، مثل لیل، این لیل که زمان هست یعنی شب، این قید است برای مبیتی که واجب است در منا. خود کسانی که مکه مشرف می شوند در یه شب خاصی باید در منا بیتوته بکنن. این بیتوتهی که در منا هست اثری که دارد مال شب است، شب باید اونجا بیتوته بشه. اگر بیتوته شد اون اثری که اینجا هست برش بار خواهد شد و الا نه. و قهرن اگر ما شک کردیم که از اون لیلی که قید این مبیت هست چیزی باقی هست یا لیل تمام شده، فرض کنیم که نزدیکای طلوع صبح نمیدونم لیل تمام شد که دیگر میتونم از این سرزمین برم بیرون یا هنوز باقیه، استصحاب میکنم بقای لیل را و میگم هنوز باید بمانم. از قسم اول این شد که زمان قید خود تکلیف بود، چه وضعی و چه تکلیفی. دو این که زمان قید متعلق تکلیف باشه و در هر دو صورت اندشک اگر استصحاب جاری شد اثر مال اون زمان خواهد بود. قسم سوم اون جاییست که اون امر تکلیف، اون امر تدریجی زمان نیست، بلکه یک سنخ خاصی از تدریج است. امر تدریجی که به تدریج جلو میاد، یک سنخ خاصی از اون امر تدریجی اون وقت به اصطلاح داخل در اقسامه. پس خود زمان نیست، بلکه همون سنخ خاص از تدریجه. چه این تدرج در اکوان متعاقبه باشد، دین در اون حرکاتی که پشت سر هم میاد، مثل تکلم، صحبت کردن، مشی، راه رفتن و قرائت کردن. در اینجا این زمان به اصطلاح خود همین به اصطلاح این امر تدریجی زمان نیست، خود همین حرکاتی که انجام می شود، حرفایی که گفته می شود، صحبتهایی که می شود در تکلم، اینا خودش به اصطلاح یک سنخ از این امور تدریجی هستن. یا این که حالا این امر تدریجی که زمان نیست، یک سنخ خاصی هست، گاهی در همین حرکات هست، کلماتی است که میگوییم، قدم‌هایی است که برمی‌داریم، و گاهی این سنخ از امر تدریجی در یک صورت نوعیه است، مثل کیفیت. برگی که فرض کنید که زرد سبز هست، بعد زرد می‌شود. این که زرد شد، این خودش امر تدریجی است و این یک قسم از همون امور تدریجی است که باید بحث بشه که استصحاب در جاری هست یا جاری نیست. خب پس بنابراین امور تدریجی که مرکز بحث ما هست که استصحاب در جاری هست یا نیست، امور تدریجی گفتیم سه قسمه: یک، زمان که قید خود تکلیفه، دو، زمان که قید متعلق تکلیفه، سه چیزی که زمان نیست، یه سنخ خاصی از همون امر تدریجی هست، چه تدرجش در حرکات باشد و چه در اون صورت نوعیه و کیفیت. عرض کنم خب بعد از این دو سه مطلب، اون وقت اشکالی که در حرکت قطعیه هست،
اونی که مثلا تقسیمی که کردن در وقت زمان، گفتن زمان زمانی و امور در زمان.
بله،
یعنی این اینجوری تقسیم بشه یعنی بهتره.
نه خب اونم با اشاره میشه. چرا؟ یعنی این قسم سوم زمانی، یعنی خود زمان که در بعد یک مرتبه اون امر تدریجی زمانه که دو صورت راشد شد، یک مرتبه زمان نیست ولی زمانی در زمان باید واقع میشه. بعد اون بعد اشاره میشه. بعد عرض کنم که خب در اینجا عرض کنم که در مقدماتی که بیان شد، در اون مقدمه چهارم که قبلن بیان شده بود، امروز مقدمه پنجم بود، در اونجا نقل شد که گوهر مراد فرمود متحرک در حال حرکت دو حالت داره. به یک حالت میگیم که به اصطلاح حرکت قطعیه، به دیگری گفته میشه حرکت به اصطلاح اون وقت توسطیه، و بعد هم خب یه فرقی گذاشتن. اون وقت در این امر تدریجی هم در حرکت قطعیش اشکال شده که بعدم خواهد آمد، اینجا فقط اشاره هست، و هم در اون حرکت توسطیش، و اشکالی که در حرکت قطعیه هست غیر از اشکالی است که در اون حرکت توسطیه هست. اشکالی که در حرکت قطعیه است که همون حرکاتی بود که در از انسان صادر می شد خوش سر هم، اشکالی که در حرکت قطعیه است اینه که جای استصحاب نیست، چون در استصحاب باید شک در بقا متیقن باشه و اینجا شک در بقا نیست، شک در حدوثه. حرکت قطعیه گفتیم همون حرکاتی که از انسان صادر می شود تا برسه به اون مقصدی که داره. خب این فرض که این تا حالا 10 حرکت صادر شده، اگر بعد شک کرد که حرکت آخر انجام شد یا نه، شک در حدوثه نه این که شک در بقا باشد، و در استصحاب باید شک در بقا باشد. فرض کنید که اگر بین مبدا و منتها مثلا 100 قدم هست، خب ولی این فرض که 90 قدم برداشته، بعد شک میکند که الان باید قدم بعدی بردارد یا نه، الان شک در بقا که نیست، شک در خروس قدم بعدی هست. شک میکند که آیا قدم بعدی رو باید بردارم، اینم ادامه همون مشیست که مأمورون به من هست، یا نگه تمام شده است و لازم نیست. پس در حرکت قطعیه اشکالی که در استصحابش هست، اشکالش اینه که شک در بقا نیست. 90 قدم برداشته شک میکند که قدم بعدی هم لازمه یا لازم نیست، این شک میکند در حدوث این حرکت قطعیه، های قدم بعدیم از افراد همین حرکت قطعیه است یا از اعضاو هست یا نیست. و اما در توسطیه که حرکت توسطیه است، در توسطیه اشکال عبارت است از همون به سلام این که آیا فرد آخر جای فرد اول قرار گرفت یا نه، چون حرکت توسطیه گفتم بین المبدأ والمنتهی میگن توسطیه، از مبدع تا منتها فرض کنید 100 قدم هست، به این 100 قدم بین المبدع و المنتها میگیم که توسطیه. خب حالی که توسطیه هست و گفتیم هر قدمی در واقع به منزله فردیست برای این حرکت توسطیه، در اینجا اگر ما شک کردیم که آیا این قدم فعلی جزء همون توسطیه و مأمورون به من هست یا نیست، این داخل میشه در قسم سوم از استصحاب کلی که قبلا بیان کردیم. استصحاب کلی گفتیم که 4 قسمه. قسم اول این بود که شک کلی در ضمن یک فرد بود، حالا شک میکنم که اون فرد از بین رفت یا نه. قسم دوم این بود که کلی در ضمن فردی بود که مردد بین طویل و قصیر بود. قسم سوم این بود که کلی در ضمن یک فرد بود، حالا من احتمال میدم که اون فرد که از بین رفت فرد آخر جای او قرار گرفت. حرکت توسطیه اشکالی که درش هست همون اشکالی که در استصحاب کلی قسم سوم بود، به این معنا که اون فردی که من یقین داشتم و از بین رفت، شک میکنم فرد آخر جای او قرار گرفت یا نگرفت، اینجا جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه اونی که من یقین داشتم که یقین از بین رفت و اونی که الان شک دارم، این به اصطلاح فرد آخریست و غیر اون هست و به تعبیر آخر گفتیم جای استصحاب نیست، چون گفتیم نسبت طبیعی و کلی به افراد نسبت آبا و ابناء. خب اون فردی که قبلا کلی در ضمن او بود، خب اون از بین رفت. این فردی که الان من شک میکنم، این دیگه کلی که روی این فرد هست غیر از اون کلی که در ضمن فرد گذشته بود، و اونی که من قبلا یقین داشتم یک طبیعی بود که گذشت و الان شک در یک کلی آخری دارم، جای استصحاب نیست. همون اشکال در حرکت توسطیه هم هست. توسطیه بین مبدع و منتها یک حرکت به اصطلاح. خب اگر چونچه حرکت قبلی که من برداشتم جز این توسطیه بوده، در دوم که من شک دارم، خب این جزء این داخل در همون قسمت که آیا این دوم هم مصداق همون حرکت توسطیه هست یا نیست، یعنی هم این استصحاب کلی که آیا این قدم بعدی جز اون استصحاب کلی من هست یا نیست، این فرد دوم همون کلی فرد اول در ضمن اون هست یا نیست، همون اشکال و همون تشکیلات هم اینجا جاری خواهد شد. بله، نظیر همون شکی میکردم میکنم امر در خانه هست و بعد از بین رفت، احتمال من که زیر جایی و قرار گرفته باشه که این قسم سوم بود. این نظیر همین مانحنفیه، حرکت توسطیه. این فردی که قبلا قدمی که من برداشتم، خب اون حرکت در ضمن او بود، قدم بعدی نمیدونم اگر بردارم حرکت در ضمن او خواهد بود یا نبود، همون اشکالی که اونجا در قسم سوم بود در اینجا هم خواهد بود. اون وقت مطلب چهارمی که خواهد آمد، عرض کنم که اینه که خب حالا که معلوم شد که به تعبیر مرحوم آی میلانی امور تدریجی سه قسم بودن، دو تا زمان بود و یکی هم بسیار زمانی بود، حرکت هم یا قطعی بود یا توسطی بود، خب حالا آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ امر چهارمش اینه که آیا استصحاب در این امور تدریجی جاری هست یا جاری نیست؟ بر جریان استصحاب در امور تدریجیه با این سه قسمی که الان بیان کردیم اشکالیست که از اون اشکال هم آقون جواب دادن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که و اما در باره حضرت علی علیه السلام قرار شد که چند لحظه صحبتی بشه. در همون نامه ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن راجع به حکومت مصر، در اون نامه است که یا مالک، بعد اینجا میرسن، وش ار قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم، بعد اینجا میرسن، فانهم سنفان اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، خب در این نامه حضرت می‌فرمایند که هر کس که به تو مراجعه کرد و وقت وش ار قلب که الرحمه، این ماده به تا شعر رو معنا میکنند لغت به معنای این که احساس کن، به اصطلاح این حس رو در خودت ایجاد کن. هر کس که به تو مراجعه کرد این حس رو در خودت ایجاد کن که به اصطلاح با محبت بهش برخورد کنی. چه این که کسانی که به تو مراجعه میکنن اما اخون لکف دین یا برادر دینی تو هستن، و یا این که اگرم مسلمان نیست او نظیر لکف الخلق یا مثل تو یک انسانه، بالاخره این فکر این مسئله در قلبت بود ایجاد کنی که با رأفت و رحمت به مراجعین خودت نگاه بکنی، چه مسلمان باشد و چه کافر باشد. خب علی علیه السلام در این دستوری که مالکش در مدبر حکومت مصر هیچ فرقی بین مسلمان و کافر هم نمیگذاره. هر کس که به تو مراجعه کرد باید با محبت و رأفت بهش برخورد کنی، چه مسلمان باشد و چه کافر باشد. حالا دیگه آدم اگر مقایسه کنه با حکومت های دنیا، که در کوی دنیا پیدا میشه کسی که الان اینجور برخورد کنه، در همین زمان ما، در همین شرایط زمان ما هستیم یا قبلش یا بعدش، در کجا پیدا میشه حکومتی که هیچ فرقی بین مسلمان و کافر نگذاره، واقعا فرق بینشون نگذاره. نگاه با همه باید به یک چشم نگاه بکنی، یعنی چه دوستت و چه دشمنت، بالاخره وقتی به تو مراجعه کرد باید از روی رأفت و رحمت بهش مراجعه کنی و مشکلش را حل کنی. اون وقت عرض کنم خدمتون که حدیثی هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که میفرمایند که این حدیث هم در جواهر الکلام نقل کرده، جواهر جلد 29 صفحه 357، میفرمایند که ولو ان امیر المؤمنین علیه السلام ثبتت قدماه اقام کتاب الله کله والحق کله. حضرت امام باقر فرمودن که وقتی هم که علی علیه السلام به حسب ظاهر خلیفه شد، اگر چونچه جای قدمش محکم بود و اگر می توانست اقدام کند، دستورات قرآن تمامش اجرا می شد و حق تمامش اجرا می شد. یعنی در این حالی که علی علیه السلام الان به حسب ظاهر خلیفه است و مردم بهش بیعت کردن، در این حال نمی تواند تمام دستورات واقعی اسلام را اجرا کند، ولا اگر می توانست اجرا می کرد. بعد از امام سوال شد که قلنا ما منعه ان یبین ذلک للناس. سوال از امام باقر سوال کرد که آقا وقتی که حضرت خلیفه شد چه چیز مانع شد که حضرت نتوانست تمام حقایق را بر مردم بیان کند؟ بعد حضرت فرمودند که خشی ان لا یطاع. امام ترسید که اگر بیان کند کسی گوش به حرفش نمیده، یعنی حتی همون ارتش و لشکر حضرت هم ممکند از دور حضرت متفرق بشن و گوش به حرف حضرت نخواهند داد. برای این که حضرت می ترسید که همین مردم اگر بنا شد که حق رو امام بیان کند، باز همین هم ول میکنن برن پیکارشون، باز همین اسلام نیمه کاری که الان داره ترویج میشه اونم از بین خواهد رفت، ولی ازا تمام حقایق رو حضرت نتوانست اصلا بیان کند، و الا اگر واقعیتی بود حضرت تمام حقایق را بیان می کردن. خب همینجا یک اشکالی آقایین مورخین اهل سنتمون دارن، میگن که خب مسئله فدک اگر یک واقعیت بود و راست بود که فدک مال حضرت زهرا بود و ازش بزور گرفتن، خب وقتی که علی علیه السلام خلیفه شد چرا فدک را نگرف از مردم و این فدک مال خودش و مال زهرا بود چرا حضرت نگرف؟ جوابش همینه که بالاخره حضرت نمیتوانست اون فدک را بگیرد، ولی اگر میتوانست این فدک دیگه مال بچه های حضرت زهرا بود و باید حضرت میگرفت، ولی خب نمیتوانست بگیره. و حتی در بعض جامعه است که میگن حضرت بعد از آنی که بهش بیعت کردن تا دستور داد که به اون صلات تراویح من بشه. تراویح یک نمازی هست که در زمان عمر دستور داد که نافله شب که میخوانند وقتی که در ماه رمضان نافله میخوانند، در هر شبی به اصطلاح در دعای دست اینها یک حزب قرآن، یک جزء قرآن خونده بشه. در ماه رمضان در هر نمازی یک جزوی قرآن خونده بشه که بعد ما آخر ماه رمضان شد این 3 جزو قرآن تمام بشه. بیر میگن تراویح. اهل سنت نسبت به تراویح، اونایی که اهل نمازن، خیلی مقید هستن. یعنی حتی مسجدهاشون در وقت نماز یومیه شون ممکنه جمعیت زیادی نباشه، اما برای تراویح در جایی که من رفتم معمولا شرکت میکنن و مسجد پر از جمعیت میشه برای نماز تراویح که به دستور عمر آمد، دید که مردم نافله میخونن، یکی این ور یکی اون ور جدای از هم نافله میخونن، گفت که اینا با هم بخونن نافله را، یک صف نماز جماعت تشکیل بدن و یک نافله باشد با جماعت بخونن، نه جدای هم. یک شب بعدی که عمر آمد دید که مردم همه نافله شب را با جماعت میخوانند، عمر خیلی خوشحال شد، گفت نعمتون و بل بدعتون و نعم البدعه. یک همچه تعبیه، این یک بدعتی است که من گفتم، اما بدعت خوبی است که به جای اینکه فرادا نماز بخوانند با جماعت بخوانند، خب بالاخره یک حسابی است، کتابی است و این بدعت است، اما بدعت خوبی است. حضرت علی علیه السلام وقت خلیفه شد همین بدعت میخواست برداره، گفت این بله؟ گفت این نافله نباید با جماعت خونده بشه. بعد که حضرت این دستور دادن، میگه داد مردم بلند شد، همونهی که پای صحبت حضرت بودن که و عمرها مثلا اون دستوری که عمر داد علی علیه السلام را مخواه از وین ببرد. دیگه بعد حضرت گفت ولشون کنه، باشه نمیخواه اونجا بخونه. یعنی حضرت حتی نتوانست که یک نافله بدعتی که خود عمرم گفت بدعته، همین بدعت برداره، با یک هیچ نفعی به حضرت نداشت. وقت بنا شد عملی که هیچ نفعی به حضرت نداشت، نتوانست حضرت از بین مردم برداره، اون وقت فدک به اسب سوار مال حضرت بود، بچه های حضرت بود، اگر اقدام میکرد چی میکردن دیگه معلوم است. علی حال خود حضرت در بعد از خلافتش هم نتوانست که اون بدعت هایی که ظاهرن چی یادم است قریب 29 تا بدعت در زمان عمر در اسلام اجرا شد که یکیش همین به اصطلاح تراویح بود و یکیش متعه حج و متعه زن بود. علی حال حدود 29 تا بدعت بود در نظرم هست و حضرت همین تراویح رو که خیلی مسئله ساده هم بود همین نتونست از بین مردم برداره. اون وقت اگر دست به فدک میزد میتونست حضرت فدک رو از مردم بگیره. این مرحوم آقای فلسفی هم یک وقتی عرض کنم که این مرحوم آقای فلسفی که مشهد بود، نمیدونم برادرش که اون به اسم منبری تهران بود منزل ایشون بود یا ایشون از قول برادرش نقل کرد، ولی خب از آی فارسی من. ایشون فرمودن که بعد از انقلاب که خب دستگاه شاه از بین رفت و رفتن و انقلاب پیروز شد، اون وقت مرحوم آی فلسفی که منبری بود ایشون، من یادم که با هلیکوپتر خیال میکنم که به همه شهرها میرفت و مطالبی میگفت و مطالب خوبی هم میگفت و حرفاش تقریبا این بود که انقلاب پیروز شده، دیگه انقلابیون نباید کسانی که به هر دلیلی جرأت نکردن وارد میدان بشن، در انقلاب شرکت نکردن، اختلاف بینشون نباید بیفته، همه ایرانی هستن، همه مسلمانن و باید دیگه انقلابیون علیه غیر انقلابیون نباید حمله کاری بکنن. این خیلی برنامه خوبی هم داشت و الا انقلابیون خیلی مشکل درست میکردن. این نوعا در همه شرایطشون نقل میخواد آی فارسی. و اون وقت آی فارسی میگفت که برادرم میگفت که من رفتم به کردستان، اونجا رفتم به کردستان و علمای اهل سنت رو جمع کردم. گفتم خب شما چکار میکنین اینجا؟ چون بعد از انقلاب چند جای مقداری دیرتر به انقلاب پیوستن، یک کردستان بود. خب شما چکار میکنید که در زمان شاه همه شما میگفتین که شاه اولوالامر اطاعتش واجبه، حالا که یک مشتد مسلم سید اولاد پیغمبر، یک مشتد مسلم قطعا عادل، این روی کار آمده، اون وقت شما مخالفت برشی میکنین همچه چیزی؟ برش مردم دعوت نمیکنن که اطاعت کنن و بگه آی فارسی میگفت که ما بینا تقریبا توبیخشون کرده. بعد اونا گفتن که آی فارسی شما از خودتون چیز نباشید، به صلاح به خودتون ننازید، شما از امام حسین خوشحال این را چیز بشید. او جلسات امام حسین که شما وقتی حرفی میگین مردم قبول میکنن، تو جلسات مردم جمع میشن ضمن مصیبت خوندن برای امام حسین، گریه برای امام حسین، مطالب دینی مردم گفته میشه، اصول و فروع مردم گفته میشه، اینو میفهمن وظیفه‌شون چیه. اما ما چی بگیم اصلا؟ در غیر ماه رمضان که ما اصلا جلسه نداریم، یک ماه رمضان هم ماه رمضان هم از بس که ما تراویح میخونیم کمرمون مشکل نداره، بگن نمرسد این که ما چیز بگیم مردم هم نما تراویح میکنم در مرن، جایی نداریم ما برای صحبت کنن که این مردم رو بگیم این شما از خودتون ممنون نباشین، از امام حسین ممنون باشین که او جلسات عزادار امام حسینه که در اون جلسات مردم شرکت منن، دو دوری سال شرکت منن و شما اصول و فروع دین رو به اونا بیان میکنن، اونا دیگه میدونن وظیفه‌شون چیه، تا گفت عالم گفت عمل میکنن. اما ما که یک تراویح داشتیم از بس که ما رمضان تراویح میخونیم کمر ما مشکل هست، دیگه جای گفتن چیزی نیست که شما با ما منت کنید. این یا خود آقای فلسفی توران اینجا بود نقل کرد یا این مرحوم برادرش ازشون نقل کرد که شما گفت که یه همچه داستان ما در کردستان عراق به اصطلاح داشتیم. در حصولات علی علیه السلام واقعا همون جوری که سازمان بلبلر گفتیم که اهل نامیشون به عنوان کذاب رسمیت شناختن، کلمه اعمال امام حضرت علیه السلام واقعا اعمال عجیب بوده. بگن در جنگ صفینشون چند ماه طول کشید و آبی کنجا بود لشکر معاویه بالا گرفته، بعد حضرت علی علیه السلام آمد جلو لشکرشو یک خطبه آتشین به قول ما خوند و از جمله این فرمود الموت فی الحیات مغهورین و الحیات فی الموت غمون، زندگی که آدم زیر بار ظلم و ستم قرار بگیره این مرگه، و مرگی که انسان در راه آزادی قرار کشته بشه این حیات است. و خیلی خلاصه مردم تشریح کرد و اینا حمله کردن و لشکر معاویه از کنار آب رد کردن. بعد که دور کردن باز اینا گفتن دیگه ما بنا آب نمیدی، حضرت فرمودن نه آب دن مال، گفتن آخر ما خواستن اونا میخواستن ما را تشنگی بکشن، ما معالی مثل میکنیم ما مدقل آب نمیشتن، گفتن نه آب از آب باد همه استفاده کنن، هم لشکر معاویه هم ما باد استفاده کنیم و حق این که مانع آب باشه نگذاشت که مردم لشکر حضرت کنار اون آب باشن، گفت از آب باد هر دو استفاده کنن. و یک شب اینو گفتم به شما که معاویه آمد به خیمه حضرت، نگفتیم عرض کنم که در همون ایام جنگ یک شب معاویه به امر راست گفت که پاشو بریم به خیمه علی علیه السلام، خیمه ابو طرف، گفت کجا بریم؟ گفت بریم اونجا، گفت مخیمس که از عمر سی رفتی اما چند ماه اینجا این همه آدم کشتن به خاطر تو، بریم اونجا خودتو بکشتن نه؟ گفت نه هنوز علی نشد، پاشو بریم. بالاخره معاویه با اصرار امر راست به خودش برد، رفت به لشکر از آتمی تو خیمه صورتاشو بستن، وارد خیمه حضرت علی علیه السلام که شد حضرت دیگه صداش رو باز کردن، تا نزدیک صبح حضرت معاویه نصیحت کرد که معاویه تو که میدونی که موضوع چیه، خود چرا این همه مردم رو کشتن میدید، تا ول کن بره. معاویه قبول نکرد در هر صورت. بعد گفت که ما میخوایم بریم به لشکرمون، یه کسی همراه ما بیاد که ما بریم. بعد نصیحتش رو بستن، حضرت مالک اشتر صدا کرد، مالک آمد و فرمودن که مهمون ما رو به لشکر معاویه برسن. و خیلی خوب مالک هم نشناخت این اشکار شده بسته بودن، اینا رو بود بلشکر معاویه برگشت، وقت برگشت آمد حضرت رو بودن مالک مهمون ما شناختی که بود، گفت نه نشناختم صورت شده بسته بود، فرمود معاویه بود امر آس، یک مرتبه داد مالک بلند شد که معاویه بود امر آس، چرا نگفتی که من دیگه اینا رو از بین ببرم و شر اینا سر مردم کوتاه کنم، این همه آدم کشتنشه. حضرت فرمود که مالک اینا مهمان من بودن، از کرد که اگر می گفتی که اونا هستن می بردم در داخل خیمه معاویه، که وارد خیمه در داخل خیمه معاویه رو می کشتم که نگن مهمان، گو بازم مهمان ما بودن، چون مهمان من بودن باز سالم برگردن و در این قسمت علای حال ضربه به اونها وارد نشه. خب مالک با اون عظمت، مالک خیلی شخصیت مهمی بود، مالک کسی بود که وقت شهید شد مرحوم آقای خویی در معظمشون دارن که بکا علیه ایامان، حضرت امیر چند روز بر مالک گریه کرد، در باره هیچ کس نداره که حضرت گریه اینقدر کرده باشه، در باره بکا علیه چند روز گریه کرد بر مالک. اون وقت مالک با این عظمت که علی اصلا چند روز برو گریه میکنه، حالا فرق بین علی و مالک با اون فرق چیه؟ که اون ناراحته که همونجا میکشتم، حضرت بازم مهمان من بودن، مهمان آمد برگشت، باید سالم بشه و از این جهت ضربه به او وارد نشه. واقعا در کجای دنیا آدم پیدا میکنه که در منطقه جنگی فرمانده و بزرگ یک لشکر اینقدر اطمینان داره به خودش که اون فرمانده لشکر مقابل و دشمنش به او ضربه ها نخواهد که برای به خیمه با هم صحبت کنن، به جای او برای هم صحبت کنن. در کجای دنیا واقعا پیدا میشه؟ علی حاله امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق حرکت در مسیر اون حضرت عنایت بفرماید و ما را قدردان نعمت تشیع قرار بدهد، با همین نعمت زنده باشیم و بمیره و انشالله مشهور بشویم. برای شادی رو و همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیدند و رفتند صلوات بفرستیم.